بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه: لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه ولا الوفاء ممن غدرت به ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه. وإنما قلب غيرك كقلبك له. چون این ایام متعلق به حضرت هادی صلوات الله و سلامه علیه باشد و شاید امروز که روز پنجم ماه رجب هست، علا قول ولادت ایشون هست، همین امروز، اگرچه ولادت حضرت رو دوم نوشتند و یک قولی هم نیمه ماه ذی‌الحجه نوشتن، اما برخی ولادت حضرت رو پنجم رجب نوشتن. بنابراین امروز رو اختصاص بدهیم به این آقای بزرگوار و من این حدیث رو که مخاطب این حدیث متوکل عباسی است و حضرت این حدیث رو به متوکل فرمود، با یک مقدمه خدمت عزیزان عرض می کنم و اون مقدمه این هست: یکی از حالات انسان در زندگی، از صفات انسان، از خصوصیات انسان در زندگی، انتظار داشتن و تمنا داشتن از دیگرانه. گاهی ملاحظه کردید برخی گله میکنن: فلانی، من از شما چنین انتظاری رو نداشتم، من تصور نمیکردم شما اینطور با من برخورد بکنید. انتظار از خداوند متعال یک امر به جایی است، چون خداوند متعال غنی به ذات است، همه چیز در اختیار اوست. انسان هر انتظار را از خدا داشته باشه انتظار درستی است، اما انتظارهایی که انسان از مردم داره دو دسته است. برخی از انتظارات بی جاییست، مثلا انتظارات درستی نیست. گاهی انسان از یک شخصی یک انتظاری رو دارد که در توان او نیست انجام دادن این انتظار، و انتظار درستی نیست. باید شخص امکانات طرف مقابل رو در نظر بگیرد و بر اساس امکانات اون طرف از او درخواست بکند. برخی از انتظارات واقعا انتظارات نابجایی است، از خدا هم گاهی برخی انتظارات نابجا داره. مثلا اگر یک کسی از خدای متعال که سنت الهی حاکم است، خدایا من میخوام نمیرم تو این دنیا، همیشه بمانم، انتظار نابجاییش، این معنا نداره این انتظار، چون خداوند متعال سنتش بر این استقرار پیدا کرده است که دنیا جای حیات ابدی نیست، جای ماندگاری و استقرار نیست و انسان در اینجا نمیماند. کل نفس ذائقه الموت. حالا یک کسی بگوید که خدایا من انتظار دارم همیشه بمانم تو دنیا، انتظار نادرستی است. شیطانم که به خدا عرض کرد خدایا رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا من رو نگه دار تا روز قیامت، تا روز قیامت زنده باشم. به او این پاسخ داده نشد، به او گفته شد انک من المنظرین الی یوم الوقت معلوم. این طور نیست که تو بمانی برای همیشه، تو من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم هستی. حالا وقت معلوم عصر ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه هست یا معنای دیگری داره، این بین مفسرین اختلاف هست. علی ای حال برخی از انتظارات انتظاراتی است که از خدا هم ناصحیحه و اشتباه انسان چنین انتظار رو از خدای متعال داشته باشه. یا از خدا مثلا انتظار داشته باشه خدایا منو تو زندگی هیچ وقت آزمایش نکن. سنت الهی آزمایشه در این نظام. خدای متعال می‌فرماید الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا این نظام هستی برای آزمایشه، ما به خدا عرض کنیم خدای آزمایش نکن. و هنگامی که یک کسی خدمت امام علیه السلام همین خواستار رو مطرح کرد، حضرت همون دعا رو نکن، این دعا دعای غلطیست. گفت آقا پس چی دعا کنم؟ فرمودن دعا کن خدای متعال توفیق بهت بده از امتحان درست به در بیای. خب تا اینجا این مقدمه بود که برخی از انتظارات انتظارات ناصحیحی است. این فرمایش آقا حضرت هادی سلام الله علیه در رابطه با همین انتظارات ناصحیحه، انتظارات اشتباهه، انتظاراتی است که انسان نباید داشته باشه. الا اینکه در خود این حدیث آمده است آقا امام هادی سلام الله علیه این حدیث رو خطاب کردن به جعفر متوکل و به او فرمودن این حدیث رو، فرمودن به متوکل لا تطلب صفا، سه تا انتظار رو نداشته باشید وقت. لا تطلب صفا ممن کدرت علی، هیچ وقت صافی رو، صفا پاک، صفا یعنی بی‌آلایش، صفا رو از کسی که تو امر رو بر او تیره کردی، تو با یک کسی به گونه ای تعامل کردی که امر رو بر او تیره کردی، حالا انتظار صفا از او داری، انتظار نادرستی است. تو اهانت کردی، انتظار داری او تو رو احترام بکنه، انتظار نادرستی است. لا تطلب از صفا ممن کدرت علیه، این یک جمله. ولل وفا ممن غدرت به، خصوصا یک سنتی در این دنیا حاکم هست، سنت مخفی، سنت پنهانه، خیلی ها نمیدونن. اون سنت الهی که سنت پنهانیست توی نظام این است که کما تدین و تدان، هر دستی که داری با همون دست میگیری، کما تدین تدان، هر طوری با مردم تعامل بکنی همونطور باهات میشه. گاهی این معنا در ادبیات و اشعار هم آمده، تو اشعار هم آمده. ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار، کما تدین تدان، هر دستی بگیری و همون دست پس خواهی گرفت. علی ای حال این انتظار ولل وفا، این انتظار نادرستی است. ولل وفا ممن غدر تبه، اگر تو با کسی قدر کردی، قدر با غین یعنی حیله کردی، مکر کردی، نباید انتظار وفا داشته باشی. این انتظار وفا یه انتظار غلطیه. یه وقتی در این تاریخ ملوک هیره، چون ایام عید هم هست این عرض کنیم بد نیست، در تاریخ ملوک هیره دارد که ملوک هیره ملوکی بودن که در این منطقه به اصطلاح کنار دجله و شط فرات عراق اینها حکومت میکردن و حکومتشون هم سالها به طول انجامی و در حقیقت ملوکی بودن که اینها مستعمره دولت فارس بودن. این سابقه هم سابقه عجیبیه. آخرین پادشاه و ملک هیره نعمان ابن منذره که قبل از اسلام فوت شده و دختر او، دختر نعمان ابن منذر، یک پیرزنی شده بود، حیات داشت تا زمان حجاج، حیات داشت تا اون زمان مونده بود. ایامی که مغیرت ابن شعبه از طرف دومی والی بر بصره شد، این جریان عجیبیه، عنایت بفرمایید. این دختر منذر، نعمان ابن منذر، یه پیرزن نابینایی شده بود در هیرم، همین کوفه فعلیست، قبل از اسلام به همین منطقه هیره گفته می شده، البته با یه فاصله. این دختر نعمان ابن منذر در همین جا بود، یک زن زمینگیر اعمای شده بود، نابینا، عمری هم برش گذشته بود. مغیره وقتی از طرف دومی والی شد در عراق، والی در عراق شد، یه مدتی هم والی بود از طرف معاویه در کوفه، یه مدتی در بصره بوده از طرف دومی، بعدم والی کوفه شده از طرف معاویه. وقتی آمد کوفه شنی دختر پادشاه هیره، دختر نعمان ابن منذر، یک پیر زن عرض می شود نابینای، عرض می شود زمینگیریست، گفت برید بهش بگید حاکم امیر کوفه میخواد شما رو ببینه. آمدن بهش گفتم که پیرزن نابینای زمینگیری که یه گوشه ای افتاده، کسی سراغ اونه میاد، حالا یه روزی دختر پادشاه بوده، زندگی همینه دیگه، یک روزی لک هست و یک روزی علیک هست، دنیا اینطوره، از دهر و یومان، یومون لک و یومون علیک. آمدن بهش گفتن که امیر کوفه مغیرت ابن شعبه میخواد بیاد به دیدن شما. من من چیکار دارم؟ امیر گفت نه من با او تعاملی دارم نه کاری کردم، یه زن نابینایی که گوشه یه منزل افتاده، امیر چیکار داره با من؟ گفتن علی حال میخواد بیاد شما رو ببینه. آمد مغیره، آمد و نشست و برابر حالا یه زن نابینای زمینگیر سنی بر او گذشته، گفت برای چی آمدی پیش من؟ گفت من آمدم شما رو خطبه کنم، یعنی خواستگاری بکنم با هم باید ازدواج کنم، ازدواج کنم. گفت من حاضر نمیشم ازدواج کنم. عجب، من امیر کوفه هستم، آمدم با تو ازدواج بکنم، تو یک زن نابینای پیرزنی هستی، چطور حاضر نیستی؟ گفت من میدونم تو به چه قصدی آمدی، من که به درد شوهرداری نمیخورم، من از بین رفتم، من نه چشم دارم نه پا دارم، تو آمدی با من ازدواج بکنی و از این عنوان بری استفاده بکنی، بگی من داماد پادشاه هیره شدم، دختر پادشاه هیره رو گرفتم، تو به این قصد آمدی، من میدونم و خیلی آدم زیرکی بود اون زن، نه من حاضر نیستم با این ازدواج، چون من به درد ازدواج نمیخورم. علی حال ملوک هیره تا قبل از اسلام بودن و این نعمان بن منذر هم کشته شده، به هر حال اینجا مستعمره دولت فارس بوده. یه وقتی یکی از ملوک هیره یاغی شد بر حکومت مرکزی، اینو میخوام عرض بکنم که ولا تطلب الوفا ممن غدر تبه، با کسی که مکر کردی و خیانت کردی به او انتظار وفا از او نداشته باش، او خلاصه یه روزی به تو آسیبشو وارد میکنه. لا تطلب الصفا ممن غدر تبه. شاپور یک سپاهی رو روانه کرد برای اینکه با این پادشاه یاغی که مستعمره ایران بوده مقابله کند و بجنگد. سابقا شهرها دیوار داشت، حائط داشت و سپاه می آمد پشت این دیوار می موند، دنبال این بود که یه راه نفوذی پیدا بکنه و خیلی هم مشکل بود. پیغمبر خدا یه مدتی طائف رو محاصره کرده بودن، منجنیق‌ها رو کاروشتن، به نتیجه نرسید. وقتی عرض می شود پشت دیوار می موندن، سپاه یه مدتی می موندن، آذوقه‌شون تمام می شد، مجبور شد می شدن متفرد بشن. شاپور که از سلاطین ایرانی هست، یه مدتی قصد به اصطلاح شهر هیره رو محاصره کرد، و نتوانست دست پیدا بکنه بر شهر و شهر رو تصرف بکنه. دختر پادشاه هیره از بالای قصر نگاهش به شاهپور افتاد، علاقمند او شد، عاشقش شد. برای اینکه به معشوقش برسه راه نفوذ شهر رو نشان شاپور داد که از چه راهی نفوذ بکنه و وارد شهر بشه. شاپور هم آمد و شهر رو گرفت و پدر این دختر که پادشاه هیره بود او رو کشت و با این دخترم ازدواج کرد. در حقیقت دختر سبب قتل پدر شد. ازدواج کرد شاپور با این دختر. یک شبی تو بستر این دختر خوابیده بود، اوریان خوابیده بود. وقتی از خواب بیدار شد نگاه کرد شاپور، دید بدن او یک خراشی، یک خدشهی بهش وارد شده، جای بدنش سرخ شده. گفت چیه؟ گفت یه برگی افتاده بود تو این به اصطلاح بستر من، اون برگ اثر گذاشت در بدن من و بدن من اینطور. گفت مگه تو چیکار کردی اینقدر لطیف بار آمدی؟ گفت پدر من به من خیلی علاقه من بود. خیلی علاقه من بود. و غذای من رو از بهترین غذاها قرار میداد. تا این رو شنید شاپور گفت خب تو با پدری که اون همه بهت محبت کرد قدر کردی خیانت کردی پدرتو به کشتن دادی برای اینکه به من برسی با من چه خواهی کرد؟ دستور داد گفت موهای سرشو ببندید به دم اسب و تو بیابان بگردانیدش تا هلاک بشه. این نتیجه یه قدره. لا تطلب صفا ممن غدر تبه. صفا رو وفا رو معذرت میخوام وفا رو طلب نکن. این انتظار بی جاییست از یک کسی که نسبت به او خیانت کردی. او هرگز به تو وفا نخواهد داشت. این دو جمله یعنی دو تا انتظار بی جا حضرت هادی میفرمه. و اما انتظار سوم فرمودن که ولن نصح ممن صرفت سوء ظنک الی فانما قلب غیرک کقلبک له. هیچ وقت انتظار اخلاص و پندهی از کسی که به او سوء ظن داری، تو نسبت به او سوء ظن داری، میخوای او نسبت به تو اخلاص داشته باشه، این انتظار رو نداشته باش. آدم به افرادی که سوء ظن دارن اونا هم نسبت به انسان سوء ظن پیدا میکنن. این تو بحثای اجتماعی و تعامل با مردم بسیار مسئله مهمی است. ولن نصح ممن صرفت سوء ظنک الی فانما قلب غیرک کقلبک له. این یک کبراست در زیل فرمایش حضرت. میفرماید نگاه به قلب خودت بکن. خیلی عجیبه. نگاه به قلب خودت بکن ببین قلب خودت با مردم چطوره. قلب مردم هم نسبت به تو همونطور خواهد. و انما قلب غیرک کقلبک له. قلب غیر تو، روح تو نسبت به مردم مثل روح دیگران نسبت به تو خواهد. این دستورات نورانی اسلام رو اگر انسان تو زندگی به کار بگیره ببینید چه جزئیاتی رو معصومین علیهم صلوات الله برای ما بیان کرد. خب این حدیث یه مقدارم به طول انجامید، من عذر میخوام، اجازه بدید یه جریان شنیدنی رو از حضرت هادی علیه السلام براتون عرض بکنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. مرحوم محدث نوری یه کتابی داره به نام دارالسلام. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده، 4 جلده ترجمهش، عربیش 2 جلده ولی ترجمه فارسی 4 جلد شده. تمام این کتاب مربوط به خوابه، خوابهایی که افراد میبینن. کتاب خوبیه، هم شرایط خواب، هم مسائل مربوط به خواب و هم خوابها و منامات عجیبی رو نقل کرده. گاهی هم بعضی از مطالب رو نقل کرده که مربوط به خواب نیست. من جمله همین جرایانیست که عرض میکنم الان. ایشون در این دارالسلام نقل میکند، میگوید از عالم زاهد آقای آسید محمد هادی. معلوم میشه این آقای آسید محمد هادی عالم زاهد معاصر خود ایشون بوده. این جریانم که از میکنم مربوط به حضرت هادی علیه السلام. ایشون میگوید که من در سامرا در حرم مطهر حضرت عسکریین سلام الله علیهما بودم، تنهای تنها، هیچ کسی تو حرم نبود. من خاطرم هست زمان عبدالرحمن عارف که ما نجف بودیم، گای می آمدیم سامرا، هیچ کسی تو حرم نبود. و میرسیم تو حرم خودمون بودیم فقط. هیچ کسی نبود. و بعضی از مراجع عراق ماه مبارک رمضان بعضی از روحانیون نجف رو امر میکردن بیان سامورا شبها بمانن که شبها در حرم بسته نشه. در حرم حضرت تسکیرین یکی دو نفر اونجا باشن در حرم باز بشه. ایشون میگوید که من داخل حرم حضرت تسکیرین تنها ایستاده بودم نماز. مشغول نماز بودم. یه وقتی کسی وارد شد. دیدم دارد با حضرت هادی علیه السلام عتاب میکنه به حضرت هادی به زبان ترکی. عتاب میکنه. میگه آقا من از اینجا نمیرم تا این کیسه پول منو بدی. کیسه پول منو بدی. یه تعبیرات عجیب غریبی میکنه. چون که من نمازم رو تمام کردم و به ایشون آمدم تصور میکرد من ترکی نمیفهمم. آقا اصد محمد هادی ترکی میفهمیده. آمدم بهش گفتم که آقا جون اینجا حرم امام حجت خداست. مؤدب باش. با امام مؤدب صحبت کن. به من گفت آقا تو چیکار رو کار من داری؟ من یه مشکلی دارم. به زبون خودم دارم با امام حرف میزنم. برو دنبال کاره. عتابی به من کرد و منم کوتاه آمدم به قول معروف رفتم این کناری مشغول نمازم شدم. دیدم به حضرت عرض میکنه آقا من کیسه پولم رو گم کردم. کیسه پولم رو گم کردم. خرجی ندارم میخوام برگردم وطنم. کیسه پول من شما باید بگیرم. ایشون میگه من سر نماز بودم. یه وقت دیدم یه صدای کیسه که پول خورد توشه داره میاد از بالای زری برگشتم افتاد پایین. برگشتم نگاه کردم دم هیچ کسی نیست. خیلی تعجب کردم. گاهی بعضی از افراد اون اخلاصشون و ایمانشون و عقیدهشون عجیبه. آمدم بهش گفتم که کیسه پولتو گرفتی؟ گفت بله گرفتم. گفتم کجا گم کرده بودی؟ گفت بین مسیب و کربلا. بین مسیب و کربلا من کیسه پولمو گم کرده بودم. خرجی هم نداشتم. نمیخواستم هم گدایی بکنم. آمدم خدمت حضرت هادی. حضرت هادی رو من تو زیارت جامعه خوندم. عادتو کمال احسان و سجیتو کمال کرم. خب من کیسه پولمونو بدم. من تو کیسه پولمو گرفت. اینو برمون محدث نوری در دارالسلام نقل میکند از عالمی که زمان خودش بوده و این جریان رو مشاهده کرد. خب عرض من تمام. السلام علیک یا ابا الحسن الهادی سلامت الله و سلام علیک. مرز الدین و الاعتلال کوعتا و غارت له نجوم السماء حضرت هادی مریض شده بوده. ابو هاشم جعفری آمد این حضرت بیمارن قبل غیر از این بیماری که زهر خورده بودن بیمار شده بودن. گفت آقا شما بیمار شدی؟ دین بیمار شده. ستاره ها به خاطر این بیماری شما افول کرده. عجبن ان منیت به دا و سنقم و انت الامام حسم الدائم. آقا شما چرا بیمار شدید؟ شما خودتون همه دردها رو دوا میکنید چرا بیمار شدید؟ این بیماری در معصومین گاهی حکمتی داره. فرمون ابو هاشم من میخوام یه عده‌ای رو بفرستی کنار قبر جدم حسین برام دعا کنن. ابعثوا الی الخیر. من آمدم یه گروهی رو آماده کنم. یکی از رفقا به من گفت خود امام هادی امام حجت خداست، خودشون دعا کنن. برگشتم گفتم آجون شما خودتون حجت خدا هستید، دعا کنید. فرمود بله، اما ان لله بقاء يحب ان يدعى فيها ومنها الحير. خدا دوست داره یه جاهای خاصی او رو صدا بزنن. یکی از اون جاهای کنار قبر جدم حسینه، اونجا برام دعا کنن. آجون امام هادی شما رو تشریح کردن، احترام کردن، نوشتن روزی که آقا از دنیا رفت اطلت الاسواق و سارت سر من را زجتن واحده، یک پارچه عزا شد شهر سامر. آجون شما گریه کن داشتی، پدر فرزندتون امام عسگری گریبانشو چاک زد، دنبال جنازه زنها نوه خانی میگردن، میگفتن مازا لقینا من یوم الاثنین قدیما و حدیثا، روز دوشنبه چه روز سختی بود برای ما. این احترام ها شد. اما فرزند شما، من از اینجا میخوام روزه بخونم، فرزند شما در مصیبت شما گریبان چاک زد، عمه شما زینب هم گریبانشو چاک زد. وقتی نگاه کردید یزید با چوب خیزران به لبهای حسین میزنه، اهوت الى جیبها فشقت، دست برد و گریبانشو چاک زد. فنادت به صوت حزین و ابن مکت و منا و حبیب رسول الله لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك الأعظم يا الله، يا الله. خدایا به حق حضرت هادی این سال جدید رو سال هدایت و رستگاری این جمع و امت اسلامی قرار بده، وسیله کسب و کار و ازدواج برای جوانهای ما فراهم بفرما. خدایا نعمت بارانت رو از ما دریغ مدار. حوزه‌های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری رو به سلامت بدار. گذشتگانمون، والدینمون، حقداران بر ما، گذشتگان از این جمع، از این بیت محترم، لاسی یما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، دیگر گذشتگان از این بیت، امام، شهدا، همه رو غریق رحمت بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان و عجل فی فرج مولا.